بحث سر معنای حرفی بود. ببینیم تا کجا رفتیم و الان کجا. یه گروه مثل بحث معنای حرفی بود، یه گروه مثل آخوند خراسانی و من تبع قائل شدن که این حروف و حیات و الاخر و از آن موضوع الله آم هست، یعنی موضوع اللهشون کلیه و خصوصیتشون در ظرف استعمال. دلیلی هم بر این داشتن که یاد دوباره از اول نگم، گفتن یا جزئی خارجی است یا ذهنی. خارجی باشد در مثل سرمن و بسیدن کوفه نقض میشه، اگر هم ذهنی بگید تعدد لحاظ پدید میاد، ترادف با تعدد لحاظ پیش میاد، عدم امکان امتصال پدید میاد و بعدم مسئله این که همون حرفی رو که در اسما میزنیم در حروف هم باید بزنیم فرقی نمی کنه. خصوصیت مال ظرف تصدیق و استعمال. خب ما این حرف آخوند رو گفتیم، ادلش هم نقد کردیم و رد کردیم و آخر الامر هم اینو گفتیم که ما نمیگیم مثل مشهد مدام و مشهور یکی، ولی نمیگیم که چون اینها به جای حرف به جای اسم استعمال نمی شود از همین به تنهای نتیجه بگیریم که حرف آخوند غلطه. این مقدار به تنهایی کافی نیست، چون آخوند میتونه به این جواب بده، جوابم میده که صرف این که این نمیتونه به جای اون نشینه، خب بشین و بفهمه و به تنهایی هم جمع نمیتونه بشینه، در اینجا موضوع لفرق کنید، بلکه مشهور باید از اضافه تری هم بگن تا حرف آخوند رد بشه. اینها به جای هم نمیتونن بشینن و وقتی به جامعه دوشان میشنن این ننشستن، نه اینکه تصور یکیست در آداب استعمال با هم متفاوتن، بلکه اصلا خود تصورها متفاوتن. یعنی اون معنایی که اول اول ذات از بشین و بفرما و بترم میفهمم، اگر به جای هم به کار بره همون معنا رو میفهمم، مقصود رو میفهمم، فقط میگم ادب استعمال را مراعات نکرده. ولی این که در من به جای حروف و حیات و ضمایر اسماء رو بذارم مثلا استرتمان بسر الکوفه، اصلا اون معنا به ذهن من منتقل دیگه نمیشه، میفهمم چی داره میگه، نه اینکه میفهمم و میگم آداب استعمال را مراعات نکرده. روی این حساب حتی اشکالات دیگه هم به قول آخوند شده غیر از اینایی که گفتی، یه اشارهی به دوتاش بکنم چون معروفتره، ولی بقیه رو دیگه نمیگم، ولی شهیدی شب تو درس بگیم. یک اشکال کردم، گفتن که اگر قضیه شرط الواضح بود ما مراعات نمی کردیم باید فقط عصیان الواضح می شود و به چه دلیل ما باید از واضح تبعیت کنیم. این اشکال وارد نیست. پس این که بعضی ها با خود اشکال کردن که چرا ما باید از شرط واضح تبعیت کنیم، این اشکال وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه یه شرط تو باب معاملات داری که طرف تو معامله یه شرطی میذاره، شما میتونی انجام بدی میتونی ندی، ولی اگه انجامم ندی یه خیار شرطی برای اون اثبات میشه. اما شرطی که توی علمای ادبیات و لغت میگن اینا شرط باب معاملات نیست، اینا شروطی است که تو خود اون اعتبار نقش داره. بنابراین وقتی واضع شرطی میکنه و مثلا میگه من این رو وضع کردم برای کلمه به این معنا به فلان شرط، این طور نیست که شما لزوم اینه خدا که نیست که رو تبعیت کنی، خاصی بکن خاصی نکن، تو اگر انجام ندی اون اثر این اون تفهیم و تفهم انجام نمیشه. جواب اصلی اینه که ما باید از اینها بپرسیم این شرطی که شما میگید واضح گذاشته، نه که بگیم این شرط چرا باید تبعیت کنه، شرطی که شما میگید گذاشته تو موضوع الله گذاشته یا تو استعمال گذاشته. اگر بگن تو موضوع الله گذاشته، پس موضوع الله حروف با موضوع الله اسما متفاوت میشه و این رد قول آخونده، چون بگن یکی. اگر بگن که فقط این شرط مال ظرف استعمال بوده، پس اگر کسی این شرط را مراعات نکرد باید صرفا در حیطه استعمال و مدلول تصدیقی مشکل درست بشه، در حالی که اینجا اشکال اساسی تره، تو همون مدلول تصوری اگر رعایت نکنیم مشکل درست میشه و انتقال انجام نمیشه. اینجا اگر شرط در موضوع الله نبوده باشه، یعنی مال ظرف استعمال بوده باشه، پس اگر کسی این شرط را مراعات نکرد باید فقط استعمال به هم بریزه، نه اینکه انتقال معنا که مال موضوع الله یا مدن تصوری انجام بشه. اینجا انتقال معنا نمیشه.
انتقال معنا از همون استعمال
نه مفرد. انتقال معنا نه. انتقال معنا مال مفردات، مال تصوره.
میدونم جمله
تصدیق مال استعمال.
جمله که ما میشنویم
تصدیق درست میشه.
یک معنی تصدیقی برام اونجا میشه.
بله، اما تو همون مفرد هم یه تصور هست. اگر شرط مال استعمال باشه، مراعات نمیکنی، استعمال به هم میزنه. پس تصدیقی نباید بیاد. ولی تصوره باید بیاد. اما اینجا تصورم نمیام. خب بابا الان سر تو
محمد ورز میکنه، من دست بچه هم گذاشتم محمد، ولی اگه خواستی استعمال کنه حتما بهش بگید آقا محمد. اونجا ما به قولشان محمدی هم بهش بگیم انتقال محمد.
درسته، اینجور شرط شرط استعمال همینجوره. در شرط باریکلا خوب مثالی زدی حسن. خوب مثالی زدی، خیلی قشنگ بود، ولی که نمیدونم چجوری از این مثال نتیجه رو گرفتی. مثالت مثال قشنگ، مثالش رو گوش بدید، مثال قشنگی زد. شرط استعمال یعنی چه؟ من اسمی که برای این بچه‌ام گذاشتم محمده، توی مفرد شرطی ندارم، ولی گفتم هر وقت میخواید در جمله بگید و این رو صدا بکنید بگید محمد آقا. این شرط آقا مال مفرد نبود، مال تصدیق، مال جمله بود. اینو بهش میگن شرط استعمال. خیلی مثال قشنگ. خب ولی نتیجهش عکس حرف شما میشه. الان اینجا وقتی کسی مراعات نکنه بگه محمد جون، داش محمد مثلا آقا رو نگی، تصوره میاد، یعنی میفهمم که همون محمد رو اراده کرده. منتها اون تصدیقه، یعنی اون ادب سخن گفتن که پدر انتظار داشت، اون ادب رعایت نشده. شرط استعمال باشه باید اینجوری باشه، یعنی اگر کسی رعایت نکرد استعمال به هم میریزه، قبلش نباید به هم میریزه. مثل این مثالی که گفتی. اما تو قضیه حروف و اسما وقتی کسی رعایت نکنه و به جای حروف دقیقا همون اسما رو قرار بده، مثلا اون مثال سر تو منر بست فیلر کوفه، بگه سیر انا ان نسبت المازویه، بعد الوقوعیه ان نسبت الابتدائیه، بسره ان نسبت الانتهائیه، الکوفه ان نسبت التجددیه، انتقال معنا نمیشه. من دقیقا چیزی میشه، من به جای حروف و حیاتی که تازه اینجا من میتونم بیشتر بشونم، من اینجا اسم اشاره نیاوردم، موصول نیاوردم، من به جای حروف و حیاتی که تو این جمله بود اسمشو گذاشتم.
کاملا الان مصدرش باشه، مصدرش باشه، مصدرش باشه، مصدرش
باشه،
نه خیر بود،
انتها
کوفه، نه خیر، یه سیاشو انداختیم، منم بگو حیاتشو نگو تو. خب اضافه کن تو ذهن عرفی، ببین انتقال انجام میشه.
حالا
تو
ذهن عرفی
هاشو نگو، استاد دیگه یه نمره واسه ظرفیه بسازه، نه خاطر ظرف استعمال مال تصدیقاته.
یه ساعت من الان میشم میگم من بعد میگم نسبت الاستشام واقعا
چرا؟
خب تمام دیگه.
نه تمام نشد، چون این منی که تو گفتی اسم بود، منی که تو گفتی اسم بود برای اون منهای حرفی، اتفاقا مترادف با همون نسبت الابتدایی هم بود. این رو بله حرفی ما اینجا مشکل نداره. آخوند هم تو از همینجا تو این تله افتاده، دیده که وقتی من رو میگه یه چیزی میفهمه، بعد گفته اگر این بخواد موضوع لعش یه حقیقت جزئیه یه ربطیه باشه
نمیشه،
نباید چیزی بفهمه. بعد گفتم که اونی که تو از من میگی و میفهمی، من اسم برای من حرفیه، به تعبیر که توی حاشیه ابو طالب فکر کنم اونجا میگه کلامونا لفظون مفیدون کستقه وسمون و فعلون سم به حرفون الکله، این کستقه که میگه این استقه اسم برای اون استقه فعلیه، نه اون تو به عنوان حاکیه. تو مثال شما من اسم برای اون من حرفیه، من حرفی تو جمله درست میشه دقیقا، و لذا از این طرف این هم نباشن. حالا تو مسلک مختار هم بگیره تو هم معنام نخواهد داشت. برگردیم اصل
مسلک، شرط مستعملانفی نبود،
شرط مستعملانفیش بکنه بعد همه مجاز میشن، چون مستعملانفی با موضوع لد دوتا بشه مجاز میشه، معیار حقیقت مجاز مستغرافی موضوعله یکی باشه، حقیقت دوتا باشه مجازه، برای شرط مستغرافی نمی کنه. یا باید بذاره شرط موضوعله یا شرط استعمال. شرط موضوعله بذاره از موضوعله حروف و اسما میشه دوتا، قول آخون خراب میشه. شرط استعمال بذاره ما بگیم خب کسی این شرط رعایت نکرد، باید فقط استعمال به هم بریزه، یعنی فقط مدلول تصدیقی به هم بریزه، کاتب محمد آقای شما بشه، در حالی که اینجا از اساس به هم بریزه، اون ارتکازات هم به هم بریزه. این هم راجع به حرف آخوند بود. لذا ما حرف اون اینه، پس ما حرف آخوند رو قبول نکردیم، ولی به اون اشکالی که معروفه به آخوند یه نکاتی اضافه کردیم، چون معتقدیم اگه اینا اضافه نشه به همون مقدار آخوند به راحتی جواب میده. صرف این که این به جای اون نمی نشیند، شما نمیتونید بگید پس موضوع لاشون فرق میکنه، چون خب بشین و به تمرگم ما جای هم نمیگیم، ولی در این حال موضوع لا فرق نمیکنه. بعد شما بگید که وقتی که من این را به جای اون میگذارم، وقتی که به جای حروف و حیات و زمائر و اسماعشان و موصولات و کل اینا که تو این بحثه معانی اسمیه را به جایشون میذارم، فقط ظرف استعمال و هم نمیریزه، ظرف خود تصور هم، همون مدلول تصوری هم به هم میریزه. اینو باید بگیم.
مراد حرفی ما اگه با اسم بیان کنیم چه مشکل پیدا
میکنه؟ اگر با اسم
کوفه و انتهاهو بسن،
حالا اینو میرسیم، این حرف صاحب جواهر یکم سب کنیم، ولی علایان قول آخوند نمیشن. اما تو
فقط این نبود تردد
لحاظم
بود که اونم جواب
دادیم. بله اونم جواب دادیم، امتصالم بود اونم جواب دادیم، لذا هر سه تا اشکال رو جواب دادیم. قول آخون رفت، قول این قول اول آخون که موضوع الله یه پله پایین تر از این قول مرحوم اصفهانی بود که موضوع الله خاص، ولی خاصم یعنی جزئی اضافی، که این رو هم جواب دادیم که خلط معنا و مفهوم. این هم تمام. میرسید به اونایی که میگن موضوع الله خاص و خاص رو هم جزئی حقیقی میگیرن، میرسید به اینا. اما اینا هم یه گروه نیستن شیخ اونا. یه دفعه یه آقای اومد امتحان داد، یه تفسیر کرد، آقای امشید شاردی امتحان دید، گفتم باید نمره شو بدید. گفت چرا؟ گفتم این تفسیر نایلی. گفت باش. یکی دیگه یه چیز دیگه گفت اینا باید نمره شو بدید. گفت چرا؟ گفتم این موضوع الله خاصی که خاص میشه جزئی حقیقی یه تفسیر نداره، چند تا تفسیر داره، صد خواستیم تا میگید هر کی هر کدومو گفت قبول کنید، یعنی نمره بدید نه قبول کنید، ولی خارج باید خودتون اتخاذ مبنا کنید، یعنی هر کدوم خواست بگید. اینایی هم که میگن موضوع الله خاصه و خاص جزئی حقیقیه، خودشون تعریف یکسانی ندارن. یه تفسیر میرزای نائینی داره که معروف به اختاری ایجادی، یا چون قطعا شهیدی میگه میگنه. یه تفسیر دیگه اصفهانی داره، حتی خود اصفهانی مدعاشی نیست، ولی میگه اگر کسی بخواد بگه باید اینجوری بگه. اینم چون خودتون نمیفهمیدش میگنش، چون سخته. اینم دو تا. یه تفسیر صاحب جواهر داره که کلام ایشون به اون میخوره، اونو شاید بگم. یه تفسیر هم عاشق جهادین ها دارن که ما اونو قبول داریم، اونم بگم دیگه. باز تفسیر دیگه هم هست، اون تا اگه بخوایم بگیم بعدم بدیم از اون ور چند تا رو بخوام بگم تمهیدی به هم بریزیم. امروز تفسیر نائینی رو بگم. پس ببینید بحث رو گم نشید، از کجا شروع کردیم، چجوری شروع کردیم تو حرفی، پله به پله چیکار داریم میکنیم. موضوع الله عام رد شد، موضوع الله خاص جزئی اضافی رد شد، ما رد کنیم. حالا شما خودتون باید اتخاذ مبنا کنید، آدرساش هم بهتون گفتم. حالا میام سراغ موضوع الله خاصی که خاص رو به جزئی حقیقی معنا میکنه. اینا تفسیرهای مختلف داره، یکی یکی باید شروع کنیم. اول تفسیر نائینی معروف به اختاری ایجادی. اختاری ایجادی مرحوم نائینی میگه اسما مثلا الابتدا اینا اختاری هست، ولی زن موضوع عامه، اسمای مثل ابتدا، ولی حروف ایجادی هست و موضوع الله خاصه. یعنی چه؟ میگه وقتی که شما اسما رو میشنوید، به محض شنیدن اسم مدلول تصوری از حالا مدلول هم نمیگید، اون تداعی معانی تصوریش مستقیما به ذهن شما متبادر میشه. وقتی میگن علی، معنای به ذهن خودتون میتونید. وقتی که میگن جاء، معنای به ذهن خودتون میتونید. وقتی اسما رو میشنوید، معانی به ذهن ما خطور میکنه. درست شد؟ پس معانی اسما اختاری است، یعنی خطور میکنه معنا همون موقع به ذهن ما. ولی حروف معانیشون اختاری نیست. جا هم دوباره اسم دیگه، معنی استقلالی داره دیگه. میگم اسم فعله، فعله معنی استقلالی. اینا معنای استقلالی که دارم فوریت به ذهن میاد. ولی کن اینها نمیتونن غرض شارع را از زبان برسونن، چون واضح غرضش تفهیم و تفهمه و تفهیم و تفهم با صرف معانی اختاری پدید نمیاد. برای اینکه بخواد تفهیم و تفهم بکنه، باید یه ارتباطی هم بین این معانی اختاری برقرار بشه. تو بگو تقی مسجد، حالا من چرا کنم تقی با مسجد چه ربطی به هم داشتم؟ تقی تو مسجده، به سمت مسجده، دم در مسجده، این هنوز غرض تعمید نمیشه. برای اینکه تفهیم و تفهم ایجاد بشه، واضح نیاز دارد به این که بین این معانی اختاری یک ارتباطی بگید ایجاد کنید. برای ایجاد این ارتباط ها واضح تو هر زبانی کلماتی گذاشتی. حروف ایجاد ارتباط میکنن، ضمائر ایجاد ارتباط میکنن، حتی با اصولات اسمومشون را بمان حیات ایجاد ارتباط میکنن. حالا حروف و حیات اینها معانیشون ایجادیه، یعنی ایجاد ارتباط میکنن بین معانی بگید اختاریه، حالا به تعبیر خودش، که اون غرض یعنی تفهیم و تفهم حاصل میشه. بعد ایجاد ارتباط یک جزئی حقیقیه، چون تو سرت و من البصره من ایجاد ارتباط میکنه بین سیر من با بصره، روزی هم تو جا زیدان من الکوفه من ایجاد ارتباط میکنه بین مجیع زید با کوفه، ایجاد و لذا جزئی هم، چون جزئی حقیقی هم هستم، چون اینها در حقیقت ایجاد ارتباطی بین دو شی دارن در خارج انجام میدن و در نتیجه هر کدوم از این دوتا شی که عوض بشن، طبیعتا اون ارتباط هم که داره ایجاد میشه چی میشه؟ عوض میشه. لذا موضوع الله من در سرت و من البصره با موضوع الله من در جا زیدان من الکوفه متفاوته، چون موضوع الله من ایجاد ارتباط بین طرفینه، همین که اون یه ارتباطه اینم یه ارتباط متفاوته. البته من وقتی ایجادهای ارتباطهایی رو که توی من انجام میشه میبینم، میتونم یه عنوان کلی در نظر بگیرم به نام امنس و در ابتداییه و از اون من بصره، من کوفه، من فلان هم یه منی رو انتظار کنم، بگم من و دیگم این من امنس و در ابتداییه، این اشکال نداره. ولی نه این من حرفه نه اون امنس و در ابتداییه اون معناست، جفت اینا عنوان مشیره. من، منی که حرف بود، اون من جا از ایدون من الکوفه بود، اون نسبت ابتدایی هم که معناش بود ایجاد ارتباط ابتداییت بین فاعل جا و کوفه بود، اونا معنا بودن، اونا موضوع الله بودن. این که شما یه عنوان امتزایی بسازی مثل من یا اندسازه اشکال نداره، بساز. و اینا عنوان مشیره، اینا اون حقیقت حرف و معنای حرفی نیستن. و ادامه داده مرحوم ناینی، الحمدلله فواید قلمش راحته، همین رو تو فواید هم میشه بخونید. مرحوم ناینی ادامه داده گفته که غرض واضح و غرض همیشه تو معانی اختاری است. اونایی که ارکان جمله قرار میگیرن همیشه اختاری هست. واضح همیشه دنبال معانی اختیاری است. اگه یه جا از حرف استفاده میکنه فقط برای اینکه اون غرض رو بتونه به دیگران چیکار کنه؟ منتقل بکنه. و الا غرض توی معانی اختیاری است، معانی حرفیه برای تفهیم و تفاهم به کار میرن. پس ملخص کلام مرحوم نایینی گفت وضع و حروف عامه، موضوع نهشون هم خاصه، خاص هم به جزئی حقیقی معنا کرد، به گونه که یه جای دیگه بیاد موضوع نه عوض میشه. ولی اینو چجوری توضیح داد و چجوری اثبات کرد؟ اثباتش رو برد روی غرض شعاره که تفهیم و تفهم بوده و تفهیم و تفهم با معانی اختیاریه تنها حاصل نمی شده، ولو غرضش معانی اختیاری است، ولی برای اینکه اینو بخواد به دیگران بفهماند نیاز به یه ارتباط هایی داره که بین اینها ایجاد بشه، حروف و حیات رو برای اون ایجاد ارتباط وضع کرده و اینا کارشون در کلام ایجاد ارتباط. لذا موضوع له خاصه، چون موضوع له اون ارتباط خاصه، اون ارتباط خاص هم بین هر دوتا موردی با هم فرق میکنه، پس موضوع له جزئی حقیقیه.
ارتباط شما فهمید کجاست؟ خارج؟
تو خارجه نایینی میگه.
خارج که مثلا شهر یا مکان
کوفه یه چیزه، تو خارج جنابالی هم یه هیکلی هستی در خارج، سیر هم یه واقعیتیه. من برای اینکه بتونم غرضم این بوده که مثلا شما رفتی کربلا، غرض اصلی رو شماست، اما من برای اینکه بتونم این غرض رو به طرف بفهمانم صرف گفتن شما کربلا رفتن که سه تا معنی اختیاریه کافی نیست، باید بین این سه تا معنا که سه تا واقعیت خارجی هم مثلا ربط ایجاد کنم. این ربط هم در خارج باید باشه که هست، نه آقا شما با کربلا با رفتن در خارج ارتباط نداشتی، من خیال پردازی کردم شما رفتی کربلا،
ارتباط ایجاد
نه ارتباط تو کلام ایجاد میکنی، خب متناظر با اونیه که در واقع هست، یعنی در واقع یه ربطی هست. این حالت این تعبیر نایینی نداره، این علامه طباطبایی داره، چون علامه طباطبایی همین بسته و قاعده علامه طباطبایی داره، میگه در خارج یه رابطه ای هست متناظر با اون، برای اینکه بتونه تفهیم و تفاهم رو انجام بده این ارتباط رو تو کلام ایجاد می‌کنه. هم با هم پیش بریم بهتره تا این تفسیرها خلط نشه.
این ارتباط بین طرفینی که
آره
همیشه متفاوته.
احسن.
لذا میشه ایجادی و فلان و فلان. آره. اما خب این اشکال
ده. احسن باریکن. دو تا اشکال اینجا هست باریکن. استعداد فقاهتی. فعلیت نگفتم این فردشون رو بازم قوهش رو داری باری کلام. یه نکته اینه، مرحوم نایینی این اشکال عاشق جواد تبریزی هم داره، امام هم داره، حاصل
فعلی
حالا دیگه ایشون که دیگه در عرض عاشق جواد نمیشه مطرحش کرد، ایشون در حد این که استعداد داره، هر سرد که هم نایینی این اشکال داره، خواسته هر کون خواسته این هم عاشق جواد داره هم امام، که مرحوم نایینی یه سری مثال‌ها رو در نظر گرفته، مثل سرتون ها در سهر الکوفه و نشسته تو ارتکاز خودش بالا پایین کرده، گفته خب سیم مثلا اینا اختیاری هم استقلال هم با اینا که تفهیم و تفاهم نمیشه، پس این ارتباطی باید ایجاد بشه، بعد هم توضیح داده. این تو اون مثال ها جور در میاد، بری تو همه مثال ها جور در نمیاد. مثلا بگیم الوجودو للواجبه ضروری، یا من هر گفتم یا نگفتم الوجود و للواجبه ضروریه، لام گفتم یا نگفتم، اما آیا در خارج وجود یه چیزه واجب یه چیز دیگه است که بعد بگیم در خارج بین اینا یه ارتباطی بوده بعد متناظر با اونها در ظرف ذهن اومده یه ارتباطی برقرار کرده؟ کجا هم چیزی
ایسی متفاوتن؟
نه در خارج با هم تفاوتی دارن که بعد متناظرش در ذهنم آها
با هم
همین ما کار داریم. پس این جمله نایینی که همون دور که در خارج این معانی اختیاری یعنی اون حقیقت‌های مستقل با هم یه ارتباطی دارن، حالا باید در جمله هم این ارتباط بگید ایجاد بشه و حروف برای نه، این غلطه. ممکنه در خارج دو شی باشن و ارتباط داشته باشن، ممکنه در خارج یه شی باشه ولی دو تا مفهوم باشه، ارتباط بین مفاهیم اونجا هم لازمه. بنابراین اشکال اول اینه که این حرفی که مرحوم آقای نائینی میزنه که میگه در خارج اینا با هم مرتبط میشن، در ذهن هم برای تکمیل تمام مرتبط میشن، لزوما اینا در خارج ارتباطی با هم نداره، اصلا یه شی باشن. سیف و سالم تمام اونهایی که بذارم کلیش و فلسفی بهتون بگم، تمام اون جایی که ترکیب در خارج انضمامیه این حرف نائینی درست میشه، چون دو چیزن، یه رابطه ای هست که اینها رو به هم زمینه میکنه در خارج، حالا متناظر با اونها یه رابطه ای هم توی جمله میاری و زمینه میکنی. اما در تمام جایی که ترکیب ترکیب اتحادیه این جمله نائینی درست نیست، چون اونجا اصلا در خارج دوتا چیز نیستن، در ظرف ذهن دوتا هستن. دوته دوم، یعنی ما برای تفسیر موضوع لای خاص و حرف اصلا کاری با خارج هم نداریم. میخواد تو خارج رفتی باشه، میخواد نباشه، این اشکال. اشکال دوم، گفت غرض همیشه تو معانی اختیاری است. گفت یعنی نگو تو اختیاری هست، تو اسمی هست. این یه چیز عجیب غریبیه، همیشه اینطوری نیست که بله اون جایی که من غرضم این بود که مثلا بگم ایشون داره میره کربلا، غرضم ایشون بود، یا غرضم کربلا بود، اونجا غرض تو معنای اسمی بود. اما اگر من میدونم کربلا رو میدونم ایشون، الان جای ایشون رو نمیدونم که ایشون کجاست، حالا شما بگو زیدان فی کربلا، اینجا غرض تو کیه؟ تو همون معنای حرفیه. این حرف که شما بگید غرض همیشه تو معانی اختیاری و اسمیه و حروفش و غرض اصلی نیستن، اما برای اینکه تفهیم و تفهم انجام بشه باید این حروف اضافه بشن، یعنی حتی اون قسمت خارج هم بنازید، باز اشکال داره، چون غرض همیشه تو اسمیست. آقا یه وقت قتل رو نمیدونی، میدونی زید مرده، نمیدونی زید کشته شده، اینجا حتی میگه قتل از زیدان، غرض تو قتل. یه وقت میدونی قتلی بوده، نمیدونی کی کشته شده، میگه قتل از زیدان، غرض در زیده. یه وقت هم میدونی قتلی بوده، هم میدونی مقتول زید بوده، مکان قتل را نمیدانی، بعد میگم قتل از زیدان بستان رو میشناسی ها، ولی نمیدونی مکان قتل، بگید قتل از زیدان فل بستان، اینجا غرض فیه. آقا بستان رو میشناسی، ارتباطه رو کی میگفت؟ پس غرض تو جمله اون فی بود.
کربلای خالی بازم مفهوم رسونده میشد دیگه، نیاز نبود که بگه قاتل از کربلای آمد.
چی؟
در جواب کسی که غرضش این بود که ببینه او خطا کجا انجام شده، نیاز نبود یه جمله بگه، بگه از کربلا یا کربلا.
آقا اونم بگه بقیهش در تقدیره دیگه، اونم که بگه کربلا یعنی قتل از زیدون فی کربلا،
دلیلی که کربلا مفهوم غرض رو میرسونه.
آقا اگر من کربلا رو میشناسم، زیدم میشناسم، حالا چرا قتل ظاهر بودم میشناسم، الان مکانش رو میدونم، من غرضم توی زیدون فی کربلا ارتباط زید با کربلاست، که این ارتباط داره فی میگه، نسبت ظرفیت غرض منه دقیقا، و اینو فی داره میگه. یعنی این جمله که بگید غرض همیشه، که مرحوم نائینی میگه غرض همیشه تو معنای اختیاریه، کی گفته شما اختیاری؟
این نکته مهم میدم، کل نظریه هسته مرکزیش نیست، شما اصلا اشکالاتتون هم وارد بشه، نظریه
نائینی
میتونه تبدیل
کنه
قضیه،
یه جوری تبدیلش میکنیم که این اشکالات هم وارد بشه.
تبدیل
ما داره میگیم اینی که الان مرحوم نائینی در فوائد گفته این اراده رو داره، و الا هسته مرکزی که موضوع لخاصه و خاص جزئی حقیقی همه که قبول داریم. الان تفسیرهای بعدی هم که الان دیگه امروز نمیرسیم فردا باید بگیم، اونا هم به قول شما این هسته مرکزی را دارن، یعنی همشون میگن موضوع لخاصه، این خاص هم به معنای جزئی حقیقیه، بحث داره نحوه تبیینه. الان داریم اینا رو میگیم، نائینی تبیینی داشت که معروف به اختیاری ایجادی، اختیار رو میده به اسماء و افعال، ایجادی رو میده به حروف، بعد این ایجادی بودن رو بر اساس غرض عقلایی معنا میکنه که الان یه سری از اینا ما قبول داریم، ما همش اشکال نمیکنیم، بر اساس غرض عقلایی معنا میکنه، بعد غرض عقلایی رو با تناظر برقرار کردن بین جمله با واقعیت خارجی توضیح میده که میگه این واقعیت خارجی توش هم استقلالی از هم ارتباط هست، تو کلام هم باید بیاد، حروف و حیات رو بوزندهشون رو ایجاد ارتباط میکنه و غرض اصلی گوینده را در اختاری ها میذاره، ارتباطی ها رو برای تفرو تفاهم میذاره. دو تا ایراد داشتیم، یکی با اون قسمت تناظرش ایراد داشتیم که این تناظر با واقعیت اینی کلیت بگیم نداره، همه جا نیست، تو ترکیبای انضمامی هست، تو اتحادی ها نیست، یکی هم به اون غرض اصلیش که داشتیم. یه نکته هم حالا بعدا معلوم میشه، نه اینا دیگه بعد اینا مثل همه، اینا همه چون جزئی حقیقی میگیرن هیچ کدوم اطلاق افرادی نمیگیرن، مثل همه، فقط این کلام موضوع لخواست رو چجوری توضیح بدم یا همون جزئی حقیقی بودن را فرق میکنن. این کلام نوعینی بود، آدرس هم به تو میدم، اگر نوارای آقای تبریزی رو میخواید گوش بدید، نوار بله نوار 16 البته تا دقیقه 30 تفسیر اصفهانی گفته که ما فردا میگیم، نوار 16 از دقیقه 30 تا 45 یه ربعه یا 17 رو شما گوش بدید، 17 هم یه ربعه اولش خوبه، نوار 17 یه ربعه اول چون دوباره حرف نایدی رو میگه و نقل میکنه، نوار 17 یه ربعه اول تفسیر مرحوم نایدی از وضع آن بوزن لخاصه، میتونید یه ربعه گوش بدید انشالله فردا. تفسیر هاشمند حسین، نه تفسیری خودش قبول دارم، تفسیری که از مشهور میکنه، بعد تفسیر صاحب جواهر، بعدم تفسیر مختار، بعدم میریم بحث بعدی. سلامات بفرستید.
بحث
اولیه رو
فرمودیم بعد شرط بازی اگر رعایت نشه،
اگه خواستید تحقیق کنید فواید نایینی دروس آقای تبریزی نوارش گفتم یا کتابش، امام هم به عنوان نقد میتونید ببینید.
بس اولی که معنیش اگه شرط رعایت نشه فقط اسیان واضح اتفاق میفته رو داشتین توضیح میدید،
شرط در معامله
خب همین،
من لزومی نداره از شرط تبعیت نکردم، خوبش خیار شرط پیدا میکنه اتفاق نمیفته، بعضی هم فکر کنن انگار این شرط یا خود دیگه اینجوری فکر کنن شرط در معاملات بعد با خود اشکار کرد.